بپرسم که خود حوزه زیست شناسی تا قبل از داروین هم متوجه این سنخ از مباحث بوده دیگه. دانش زیست شناسی خودتون هم اشاره کردید یه سابقه خیلی طولانی داره.
بله خب زیست شناسی که سابقه چند هزار ساله داره.
اشاره کردید که
و حتی ارسطو زیست شناس هم بوده.
بله
اینطور نیست که یه فیلسوف چون موقع بله، اینجوری بله. بوده خود
دانشمند رو در حوزه علوم طبیعی
بله زیستشناس بوده زیستشناس تجربی هم بوده.
حالا همین سوال اینه که اگر افرادی اینچنینی بودن این سنخ از شواهد هرچند به داروین نزدیکتر میشه قطعا بحث رشد خود دانش زیستشناسی هم هست چجوری که این شواهد از منظر اونا مخفول مونده که مثلا داروین داره از این استفاده میکنه؟
ببینید اینجور نیست که همه اینا مخفول بوده ولی هی به تدریج اضافه شده حتی بعد از داروین خیلی چیزای دیگه پیدا شد که اومد به کمک نظریه داروین. اتفاقا میخوام این رو هم عرض کنم بحث تلفیق نوین و سنتز تکاملی مدرن اصلا اومد چون داشت کار داروین هم اتفاقا کم کم رو به افول میرفت با همه اینا با انتقادات جدی روبرو شده بود کما این شواهدی هم که خود داروین آورد مثلا فرض کنید اون ساختاره ناکار آمد اتفاقا اینا جواب هم داده شد همه الان هم خیلی جواب داده شده یعنی حرفای زده های داروین مثلا فرض کنید که در مورد فرض کنید آپاندیس خب امروزه متوجه شدن که این کار کرد داره در بدن اما از هر دو طرف روش کرده یعنی هم جنبه های مثبت هم جنبه های مخالف ولی در مجموع اگر بخوام یه نگاه کلی به قضیه بندازیم یواش یواش شواهد گسترده تر شده اما خب هنوزم دیدگاه های مخالف جدی هم وجود داره گرچه دیگه تقریبا میشه گفت مسیری که سیطره پیدا کرد در زیست شناسی همین گرایش تکاملی است اما حالا بعدن اشاره خواهیم کرد که چه دیدگاهی دیگری هم وجود دارد
یعنی
باز چیزی که تونست خیلی تقویت کنه عرض کردم این بحث تلفیق نوینه تلفیق نوین چیه
بله
ببینید داروین تقریبا از اوایل قرن بیستم یعنی بعد از اینکه نظریه ژنتیک مندلی مطرح شد نظریه ژنتیک مندلی یک سری از داده‌هاش با نظریه داروین سازگار نبود و ناسازگاری ایجاد و این باعث شد که کم کم نظریه تکامل داروین رو به افول بره تو فرانسه که اصلا نظریه تکامل داروین اصلا جایی پیدا نکرد اونجا ویتالیستا بودن نظریه های دیگری بود چهره های برجسته ای هم بودن چندان بیشتر تو انگلستان نظریه تکامل رشد پیدا کرد در آمریکا هم که آفرینشگرها بودن حالا بعدن عرض خواهیم کرد به هر جهت فراز و فرودایی هم که پیدا می شد از پایگاه های مختلف بود از جمله نظریه ژنتیک مندلی که آمد و یه تعارضاتی با هم پیدا کردن این باعث شد که نظریه تکامل داروین اول یه کمی رو به فرود بره و افول پیدا کنه ولی بعدن سه نفر پیدا شدن که اینا توانستند این تعارضات رو برطرف کنن و یه فرمولاسیون ریاضی بدن که بتونه هم نظریه ژنتیک رو هم نظریه تکامل داروین رو با هم تلفیق کنه سوال رایت و هالدین و اینها اومدن این کار رو کردن این در واقع وقتی این اتفاق افتاد یعنی یه ریاضیات مشترک بدن یه فرمولاسیون ریاضی بدن که این دوتا رو با هم دیگه جمع کنه و ترکیب بکنه و اون مشکلات رو برطرف کنه اینجا بود که یه جهشی کرد نظریه تکامل و در واقع خیلی از مشکلاتی که مطرح بود قبلن رو تونست حل بکنه نه همه مشکلات رو ولی خیلی شو تونست حل بکنه بعضی مسائل رو برطرف بکنه و تقویت بکنه نظریه داروین. تکامل رو توی این تلفیق نوین چند تا اتفاق افتاده. یکی این که جایگاه ژن خیلی برجسته شد. خود آقای داروین خیلی ژن براش مطرح نبوده به اون قوت و خیلی شناخته زیادی از ژن نداشته و جایگاهی که داره، اما اینجا باعث شد که جایگاه ژن و به خصوص توارث انتقال صفات در تلفیق نوین عامل اصلی انتقال صفات شد ژن، در حالی که تو نظریه داروین اینطوری نبود.
درسته.
یک مسئله دیگری که مطرح شد، ببینید بحث تنوع صفات با اون تغییراتی که آقای داروین پیش بینی میکرد که خیلی کند و آرام آرام و عوامل خیلی محدودی داشت، توی این نظریه تنوع صفات افراد جمعیت از طریق عوامل ژنوتیپیک هم وارد شد و خب این تونست خیلی نظریه تکامل از این جهت تقویت کنه. سرعت و تنوع گستردگی زیاد تنوع صفاتی رو در واقع بیاره روی پایه‌ای درستش کنه. یک نکته دیگری که باز توی تلفیق نوین اتفاق افتاد اینه که اموری که در بقا نقش دارن، خب طبق نظریه داروین بر اساس انتخاب طبیعی مسئله به دست می آمد. توی تلفیق نوین عوامل مختلف دیگری هم شناسایی شدن که اضافه بر انتخاب طبیعی می تونن در بقا نقش ایفا بکنن و این مثل رانش ژنی، شارش ژنی، انتخاب جنسی و امور دیگر.
درست. خب جناب استاد ما فرصت چندانی هم نداریم.
بله. من یه دو سه مورد دیگه هست اینو سریع عرض کنم و دیگه بقیه مباحث رو باید بذاریم برای بعد. خود انتخاب طبیعی اصلا این مفاهیمی که در نظری تکامل به کار رفته یه مقدار تو تلفیق نوین توسعه پیدا میکنه. خود انتخاب طبیعی توسعه پیدا میکنه، سازگاری توسعه پیدا میکنه. بحث این که چه صفتی بر اساس چه ضوابطی برتری پیدا میکنه بر صفات دیگر، اینجا در واقع تو تلفیق نوین شیوه هایی کشف شد که غیر از طریق تنازع بقا راه های دیگری برای برتری یک صفت بر صفت دیگر پیدا شد. همیاری دو نوع زیستی اینجا پاش اومد به میان و زمینه سازی برای تبیین های طبیعی گرایانه فراهم تر شد. این در واقع اتفاقاتیه که توی تلفیق نوین افتاد و لذا امروزه جریانی که توی زیستشناسی غالبه این جریان بعد از در واقع تلفیق نوین یا به تعبیر سنتز تکاملی مدرن هم ازش یاد کردم. فکر کنم زاگزبسکی از که این تعبیر رو به کار میبره. امروزه این هست، یعنی نظری تکامل داروین تحول جدی پیدا کرده و همین هم در واقع دستمایه‌ای شد برای اینکه داروینیسم شکل بگیره، داروینیسم فلسفی اجتماعی شکل بگیره و نظری تکامل از یه نظری زیست شناختی در واقع
حوزه علوم انسانی
بیاد و بله دستمایه قرار بگیره برای طبیعی گرایان و فیزیکالیستا که اینو بیان تو زمینهای مختلف و به تعبیر آقای دکتر نصر اصلا شده ایدئولوژی و بنیاد اساسی تمدن غرب جدید.
درست. خیلی ممنون جناب استاد شاکرین، بحث خیلی خوبی بود در توضیح نظریه داروین و زیستشناسی تکاملی داروینی که شواهد این نظریه رو مطرح کردن. خدمت شما شنوندگان محترم این نکته رو اشاره کنم که خب بحث ما در نقد الحاد علمی ناظر به شاخه زیستشناسی است که فعلا برای ترسیم اصل بحث و توضیح این که خب اصل نظریه داروین چیست باید این مباحث توضیح داده بشه تا بعد برسیم چه چالش های الهیاتی درست میشه و پاسخهایی که از اون منظر میشه به این مباحث داد. تشکر میکنم جناب استاد شاکرین از حضورتون در برنامه امروز رواق معرفت. از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
آنچه که به اتفاق شنیدیم برنامه رواق معرفت بود. 16:35 رواق معرفت برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. تا ساعت 6 بامداد با رادیو معارف همراه باشید.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است.
الله الله
یه عده میخوان یه شبه ره 100 ساله رو طی کنن، میخوان در مدت کم به خواسته ها و آرزوهای بزرگشون برسن. برای برطرف کردن نیازها و رسیدن به خواسته هاشون به هر دری میزنن. راه درست و نادرست رو امتحان میکنن. اگه راه درست اونها رو به هدف نرسونه، به راحتی در جاده پرپیچ و خم بیراهه قدم میذارن. همه وقتشون صرف دویدن تو جاده ناهموار خلاف و حرام میشه، ولی هرچه بیشتر میدون از مقصد اصلی دورتر میشن و بدون اینکه بفهمن به راحتی روزی حلالشون به رزق حرام تبدیل میشه و لقمه حرام اثرش رو تو زندگیشون میذاره. خدا نکنه جزو این گروه باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. حرف بسیار زیبایی، سخن بسیار زیبایی حضرت سلمان محمدی گفتند که ما معمولاً از این اصحاب پیامبر کم حرف سراغ داریم، در حالی که اینها در اثر اطاعتشون و همنشینیشون با پیامبر به حرف و سخنان بسیار عمیقی رسیدند. سلمان میگوید داستان روح آدمی و جسم او داستان یک کور و یک زمینگیر است، که کور به زمینگیر صحبت میکنه که ما میخوایم از این میوه این درختی که اینجا هست بخوریم، پس زمینگیر به اون نابینا میگه پس تو من رو بر شانه خودت بگذار تا من که چشم دارم از نردبان قد تو استفاده کنم و میوه بچینم و هر دو از میوه استفاده کنیم. این داستان روح و جسمه که در کمک به همدیگه هستن، که اگر میخوان میوه متعالی رشد رو به دست بیارن باید هر دو به هم کمک بکنن و امکان نداره که روح و جسم در تهیه رزقی که میخوان به دست بیارن بی اعتنا بوده باشن، هر چیزی رو بخورن و به حرام و حلال بودن توجه نکنه و روح بتونه مسیر رشدش رو طی کنه. باید جسم در اینجا تنظیم بشه برای کمک به روح، برای کمک به حرکت به سوی بزرگترین هدف هستی فیلتری داشته باشه که رزق حلال و حرام رو توجه بکنه. با این بینش میتونیم بفهمیم که چرا عبادت 10 جزئه که 9 جزء اون طلب حلاله.
همچنان افتخار داریم که با رادیو معارف در کنار شما دوستان و همراهان بزرگوار هستیم. محضر مبارکتون عرض میکنم که عزیزانمون در مشهد مقدس هنگام اذان صبح رو 4:43 درک خواهند کرد. دوستانمون در شیراز 5:05 انشالله دعاگوی ما خواهند بود در نماز و راز و نیازشون به درگاه الهی. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم هم 5:16 خواهد بود. اگه مشغول نافله‌ای میشید و راز نیازی به درگاه خداوند دارید، جدن از همه شما التماس دعای خیر داریم، چرا که دلهای زیادی همراه شما هست که در دل شب با پروردگار متعال راز و نیاز میکنید. رسیدیم به ساعت 3:45 زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما تقدیم شما علاقمندان.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
لطفاً توضیح دهید که نماز شب اقامه داره یا نه، یا اینکه میتونم اینا رو نشسته بخونم؟ متشکرم.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده به این سوال:
نماز شب که همون 11 رکعت اگر مقصود این شنونده محترم هست، 11 رکعت نماز شب که 8 رکعت نافله شب است، 2 رکعت نافله شفع است و 1 رکعت هم وتر، اینا نمازهای مستحب است. نمازهای مستحب هیچ کدامش اذان و اقامه ندارد، ولذا نماز شب رو هم بدون اذان اقامه بخوانید. سوال دومتونم این است که نشست خواندنم اشکالی نداره، هرچند نمازهای مستحب اگر کسی میتونه ایستاده بخواند، اگر نشسته بخواند ثوابش کمتره و مستحب است که 2 برابر بخواند. یعنی اگر اون مثلا 1 نماز وتر است 2 تا 1 رکعت بخواند یا مجموعه رو تکرار کند، اما اگر تکرارم نکرد ثواب میبره ولی ثوابش کمتر هست.
شنونده این نوشته: گوشه دهانم خوش شده بود، نمیدونم چیزی چسبیده بود یا نه، هنگام وضو گرفتن این موضوع را فراموش کردم، بعد از وضو قبل از نماز متوجه شدم که کنار دهانم را نشستم و خشکی آن را احساس کردم، با همین وضو طواف حج تمتع را انجام دادم و نماز طواف را هم خواندم. حالا نمیدونم وضو و حج و نماز طواف تمتع من درست بوده یا خیر. این شک و شبهه برای من به وجود آمده و نگرانم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی در این باره راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
مؤمنین و مؤمنات توجه داشته باشند که در مسائل حج لازمه اون مقدار که مبتلا به هست در همون زمان حج بپرسند و انجام بدن، چون گاهی در عمرشون 1 بار مستطیعن و اگر مثلا بگوییم حجتون باطله، این استطاعت به هم خورده و یک در واقع حرام شده این مقدار زحمت و پول هنگفت و زمان زیادی که گذاشته شده. پس اولا دقت کنید که برای مسائل حج قبل حج و هنگام حج از مطلعین، روحانیان و محترم کاروان سوال بشه و به بعد واگذار نشه. اما در سوالی که ذکر شد، چون هنگام وضوع گرفتن انسان حافظش هست، حواسش جمع هست، بعدش این شک آرز شده، اینجا میگیم عمل انشالله صحیحه، حجتون صحیحه و شک و وسواس به خرج ندید. و به قول طلبه ها اینجا قاعده فراغ جاری هست و مشکلی برای حج و وضوع و نمازتون پیش نیامده است.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر کسی به مدت 39 سال نماز آیات قضا به عهده‌اش می باشد، آیا باید تعدادی از آنها را به نیت قضا و بعضی از آن را هم به نیت ادا به جا آورد؟ لطفاً در این باره توضیح بدید و راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال.
طبق سؤال مطرح شده، به مقداری که یقین داره نماز آیات بر او واجب شده، باید این نمازها را به جا بیاره. حالا سؤال اینه که به نیت ادا باشه یا به نیت قضا. اون مقداری که به نیت، یعنی نماز آیات خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی بوده، اینا خب قضا شده دیگه، چون زمان اداش از گرفتن خورشید تا کامل گرفته بشه، زمانی که داره باز میشه محافظ ذمه، زمانی که کاملا باز شد دیگه قضاست. اما اگر زلزله بوده، رعد و برق بوده، ریزش یا رانش کوه بوده، همیشه ادا باید خونده بشه. اما اگر نمیدونید کدومی که از نمازها بر شما واجبه، میتونید به نیت محافظ ذمه این نماز را بخوانید. مسئله 1493 مسئله شما را مطرح کرده در رساله حضرت امام. انشاءالله موفق باشید.
آیا پرداخت بدهکاری باید به نرخ روز محاسبه شود؟ و اگر این کار انجام بشه طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی ربا محسوب نمیشه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات توضیحات لازم را در پاسخ به این سوال بیان میکنند.
پرداخت بدهی به نرخ روز در حقیقت پرداخت اضافه‌ای محسوب نمیشه تا ربا شمرده بشه، و در صورتی که به نرخ روز نباشه ادای کامل دین محسوب نمیشه. به عنوان مثال، کارگری که 40 سال قبل برای شما کار کرده و اون زمان دستمزد کارگر هر روز 100 تومان بوده، اگه الان 100 تومان بهش داده بشه، عرفاً نمیگن ادای دین صورت گرفته، و لذا لازم تورم متوسط اجناس مختلف در این مدت 40 سال محاسبه بشه و به 100 تومان اضافه بشه و به طلبکار داده بشه تا براءت ذمه حاصل بشه و مدیون برای ذمه بشه، و مقداری که در ظاهر اضافه هست و در حقیقت اضافه نیست ربا محسوب نمیشه.
الله سبحان الله، الله سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله الله سبحان الله،
الله
الله الله
سبحان الله،
الله
سبحان
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. دور گردهایی که تو خیابونها و کوچه ها دور میزنن و تقاضای پول میکنن، پول دادن به اینها اشکال داره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگر این افرادی که تکدیگری میکنن تو جامعه احتمال بدید که مسترن، گرفتاری شدیدی دارن که مجبور شدن این کار رو انجام بدن، احتمالش رو بدید میتونید بهشون کمک بکنید. ولی اگر نه، احتمال نمیدیم که گرفتاری شدیدی براشون پیش اومده، این یا گرفتار نیست یا نه یه فقر معمولی داره، فقر شدیدی نداره، در این صورت آیت الله مشاوری زنجانی میفهمند که احتیاط واجب هست که به این افرادی که تگدیگری میکنند کمک نشه. بنابراین اگر احتمال بدید که مسترن، گرفتاری شدید دارن یا میدونید مسترن، کمک کردن به اونها اشکالی نداره. ولی اگر احتمال گرفتاری شدید بهشون نمیدید، اینجا میفهمند احتیاط وجوبی هستش که به این افراد کمک نشه.
خانمی از شوهرش خرجی میگیرد و اختیار دارد هر جو دلش خواست آن را هزینه کند. از این مبلغ مواردی رو تهیه میکند که سال بر آن میگذرد و استفاده نمیشود. آیا در این صورت باید خمس این موارد رو بپردازد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
خب سال برش گذشته باید خمسش رو پرداخت بکنه. هر چقدر هزینه کرد خمس نداره، اونی که مانده باید خمسش رو پرداخت کنه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. کسی که غسل جنابت بر عهده‌اش میباشد، آیا از نظر شرعی مجاز است که ذکر بگوید؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سوال مطرح شده، گفتن ذکر در ایامی که غسل بر انسان واجبه هیچ اشکالی نداره، اما اون کارهایی که بر ما حرامه در مسئله 355 رساله حضرت امام مطرح شده، رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا اسم خدا یا اسامی مبارک پیامبر. ممکنه تسبیحی که شما ذکر میگی رو دونه های تسبیح کلمه الله باشه، اینا را مواظب باشید. رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی بازم حرامه. توقف در مساجد غیر از مسجد النبی و مسجد الحرام، گذاشتن چیزی در مسجد، خواندن سوره های سجده دار حرامه، اما گفتن ذکر، فرستادن صلوات اشکالی نداره. انشاءالله موفق باشید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
الحمد لله، الحمد لله،
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله
سبحان الدين
احیای دین گاهی